تنفس صحبت شد، اصلا آلوده هوا رو صحبت کردیم،
میتونن به در واقع بایگانی برنامه مراجعه
آره آره بایگانی برنامه
مفصل راجع به اینا صحبت
دقیقاً در ایران صدا میتونی هم سایت رادیو سلامت داریم، هم اگر اون اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا بریم مفصل بزنید، برنامه تب ایرانی هست و صحبت دکتر اکبری اصلا چند تن وقت قبل هست، یعنی پارسال هم هستن برنامه، میتونید مراجعه کنید و بشنوید. و اما آقای دکتر، یکی از سوالاتی که خیلی هم تکرار شده توی پیامک ها هم هست راجع به اردشیر و منابع قندی پرسیدن، چون من الان توت هم دارم میبینم، خرمار هم دارم میبینم، حتی یه نفر پیامک داده بود حالا بجز یعنی این بیسکویت های سبوستار رو فکر میکنن خوبه، یعنی اونو هم خیلی گفتم آیا بیسکویت سبوستار ما 5-6 تا تو روز بخوریم خوبه یا نه؟ دکتر اینو فقط منابع قندی و اردشیر رو بفهم.
یه منابع آهن هم پرسیدن،
منابع آهن یکی مثل به سویا آره داره. حالا اون سویا اینا رو من بعدن ازتون میپرسم باش. با حبوب باش بفرمایید. خواهش می‌کنم
ببینین راجب اردشیره که خب خیلی غذای عالی و کاملی هستش، چون خود ارد اتفاقا یکی از منابع آهن همین ارد است، یکی از منابع غنی آهن، کلسیم و در واقع مینرال ها یا مواد معدنی همین ارده هستش. میدونید که ارده در واقع از کنجد تهیه میشه.
بله.
کنجد رو اگه شما مثلا اگه حالا چون نانهای ما گفتیم که سبوس نداره خیلی و جنین جوان ساز نداره، حتما نون کنجدی بگیری. من دیدم، البته خب یه ذره گرونتره ولی خیلی فرق میکنه، یعنی فرقش زمین تا آسمونه. وقتی که شما نانی میخورید که روش کنجد هست با موقعی که کنجد نداره، تفاوتش مثلا دو برابر قیمت نیست، تفاوتش 100 برابره. حالا شما دو برابر قیمت میدین
بله.
ولی اون کنجده یه کاری میکنه که اون و پر کنجد هم بگیرین. حالا الان میگن دکتر حتما نون کنجدی میفروشه.
نه
ولی من خدا شاهده دلم میسوزه که میبینم بعضیا میان مثلا به خاطر اینکه حالا 5 تومن 10 تومن مثلا متفاوت هست.
آره
درست، میدونم وضع اقتصادی خراب هست، ولی اگه شما نون کنجدی بخورید دیگه پول دوا دکتر انقدر نمیده، بیمارستان نمیره.
آره
اینو شما در واقع دارید قسطی سلامت خودتون رو خریداری میکنید. حتما نون کنجدی بگیرین و اردشیر فوق العاده است، برای همه سنی خوبه. فقط اونایی که دیابت دارن ارده خالی بخورن، شیره خیلی محدود میشه، چون گفتم کسی که دیابت داره توان سوزوندن قندها رو نداره، حتی قندهای طبیعی هم نمیتونه زیاد. من خدمتتون بگم یه خانمی اومد پیش من مطب، شاید مثلا بیش از نزدیک 10 سال پیش، گفت آقای دکتر من رفتم پیش یکی از این طب سنتی ها، به من گفته که کی گفته که چیز عسل برای دیابتی ها ضرر داره؟ آقا شما برو هر چی دوست داری عسل بخور،
هر چی دوست داری.
آره. بعد البته خانم بود آقا نم
بله.
بعد اومده بود قندش شده بود 500. آره به حرف این طب سنتی آره. گوش کرده بود، رفته بود عسل، هی عسل خورده بود. گفتم خانم شما سلولات توان سوزوندن قندها رو نداره، حالا اگه هم میخوای بخوری روزی یه قاشق چای خوری بخور، یه دونه خرما بخور که اونقدر که زورش میرسه، نه اینکه یهو بری این همه عسل بخوری. و این پس یادمون باشه اردشیر خیلی خوبه و خود شیره، شیره انگور، شیره توت، شیره انجیر، شیره خرما عالیه، اینا خیلی خوبن، به شرط اینکه اگه قند نداشته باشین. مخصوصا ترکیب شیره با ارده یه غذای فوق العاده کاملی میشه، یعنی از یک طرف کلسیم و مواد معدنی توی ارده، از اون طرف فسفر در داخل شیره، اصلا معجزه میکنه، خیلی غذای خوبیه. اگه دوست دارید قوی باشید، مثلا بچه ها تو مهاد قوی باشن، تو مدرسه کم نیارن، سر کنکور اینا که امتحان دارن درس زیاد میخونن، استادای دانشگاه اینا اردشیره زیاد بخورن. ارد و عسل هم خیلی خوبه، فقط استثناش همون قندی ها هستن که باید اونا خیلی محدود بخورن، یا ارده رو خالی بخورن، مثلا ارده و نون کنجدی رو با هم بخورن، خیلی هم خوشمزه میشه.
خوشمزه میشه.
بله. راجع به خرما اینو من بگم خدمتتون، جاهایی که منطقه خرما خیز هست که اصلا قوت قالبشون خرماست. اونا که مشکل ندارن، ولی ماها که تو مناطق غیر خرما هستیم، ما پیشنهادمون بر اساس خود طبع و کشش فرد، چون آدم خودش متوجه میشه که چقدر توان داره یه غذایی رو میتونه یا نه، بین روزی 3 تا روزی 7 تا جایی که خرماخیز نیست اونا بخورن. خرماخیز هم که دیگه بعضیاشون یه روزی یه کارتون خرما هم بخورن، بله، اتفاقی نمیفته، بدنشون عادت داره. نکته بعدی راجع به بیسکویت سبوسدار. بیسکویت، خب ما میدونیم دیگه، به هر حال آرد اگر سبوس داشته باشه یه پله جلوتریم، اگر سبوس داشته باشه، جنین جوان ساز گندم هم داشته باشه که دیگه خیلی عالیه. من همینجا به عزیزانی که تو صنعت بیسکویت سازی هستن خواهشم اینه، اولا مواد نگهدارنده نزنید، چون خود بیسکویت اگه خشک باشه معمولا نه کپک میزنه نه بوش عوض میشه، مشکل ایجاد نمیشه، فقط خشک باشه، این نون خشکی که ماها میمونه هیچ موقع هم خراب نمیشه، کپک هم نمیزنه. اصلا یکی از روش های نگهداری غذا خشک کردنش، که از قدیم هم نون خشک میکردن و همجوری. پس بیسکویت اگر مواد نگهدارنده نزنن هیچ مشکلی نداره، حتما بیسکویت های درست بشه که بجز سبوس جنین جوان ساز گندم داشته باشه. من همینجا دوست دارم اینو بگم، چون الان یکی از دغدغه‌های کشور ما بحث جمعیت و باروری، بله، هستش. ببینید جنین جوانساز، قدیما دانشمندا فکر می‌کردن که فقط مواد معدنی داره، ویتامین‌های محلول در آب و ویتامین‌های محلول در چربی داره، ولی جدیداً یه ماده‌ای کشف کردن در داخل جنین جوانساز به نام اسپرمودین، که این هم باعث افزایش باروری در خانم ها، هم افزایش باروری در آقایان، و هم باعث جوانی میشه، یعنی یه اکسیر جوانیه که پیری رو عقب میندازه. پس من خواهش نمینه اینا که بیسکویت ساز هستن، حالا زورمون به نونواگه نمیرسه حد، چون میدونیم که الان بحث نان یه بحث جدیه،
خیلی مهمه، آره،
ولی متاسفانه ما هرچی هم میگیم ولی هنوز نونامون خیلی ایراد داره.
آره اتفاقا مردم مرتب پیامک در مورد نان هست، آره، بی کیفیت،
حداقل من میگم نون کنجدی بگیرید، آره، پول بیشتر میدید ولی اشکال نداره. ولی بیسکویت ها، اونایی که بیسکویت ساز هستن، صنعت بیسکویت عذرخواهی میکنم، اونها بیان بیسکویت هایی که هم سبوس داره و هم جنین جوان ساز داره، ما هم قول میدیم که بدون که اسم ببریم تبلیغ کنیم که مردم برای بچه هاشون به جای کیک و اینا که صبح میدن دست بچه میبره، متاسفانه کیک ها خیلی ایراد داره، حداقل حالا همین کیک ها میتونه در واقع
غنی سازی بشه
ولی طبیعی،
آره،
یعنی نیان آهن به آرد اضافه کنن، بیان از آرد کامل استفاده بکنن که خداوند اون آهن رو در داخل خود گندم قرار داده. پس بنابراین صنایع بیسکویت سازی، کیک سازی، اینا برن به سمت خشک بودن، اولا که نخون مثلا بنزوات سدیم و اینا که خیلی سرطانزاست و خیلی مشکلات داره، اینا رو اضافه نکنن به بیسکویت و کاملا روشن بزنن که ما هیچ ماده نگهدارنده تو این نزدیم، فقط خشکش کردیم. و اینا هم خب بلدن، میدونن روشای سنتی داره که چجوری میشه بیسکویتو خشک و سالم به دست مصرف کننده رسون، و هم سبوس و جوان گندم بزنن که انشالله قدرت باروری جوانامون هم بره بالا.
انشالله، بسیار خوب. خب دکتر اکبری، ما برای صبحانه خیلی گفتن خوب جوانه گندم، جوانه جو، این جوانه رو به صورت خام بخوریم،
عالیه تو سالاداتون،
تو سالاد، بله. آره.
ببینید حالا خیلی ما معروفیم به ضد سالاد،
جدی؟
آره، من چون حال طبق منابع ما میگیم کنار سفره یا زیتون باشه،
خب،
که میتونه پرورده یا معمولی،
معمولی،
و یا سبزی خوردن، که سبزی خوردن میدونید که تو روایت ما تاکید شده روش که سر سفره که سبزی نیست مثلا ننشینید و از این حرفا. پس بنابراین سبزی و زیتون در سفره هاتون که حتما باشه، حتما تو سفره‌هاتون سرکه باشه، سرکه طبیعی انگور. وقتی ما میگیم سرکه منظورمون اینه، این که شما غذا رو با نمک شروع بکنید، نمک طبیعی ارگانیک، اونم به میزان کم، آخر غذا هم سرکه و نمک، مثلا یه قاشق چای خوری. آخه اینو من بگم،
آره،
یکی از همکارا من اینو که تعریف کردم، یهودم یه لیوان پر کرده سرکه همینجوری داره میخوره میاد، پزشکم بود، پزشک متخصص همکارم بود، گفتم آقای دکتر این چه کاریه شما؟ گفت شما گفتی سرکه خوبه. ما گفتیم سرکه خوبه. بله. نه اینطوری. شما یه قاشق چای خوری سرکه، یه ذره نمک میزنید آخر غذا میخورین، فوق‌العاده است برای کارکرد سلول ها و اون شمع های کوچیک داخل سلولی که گفتم الکترون ها رو منتقل میکنه، این سرکه کمکشون میکنه. نکته ای که خدمت شما میخوام عرض بکنم این هستش که به هر حال این عرض کنم خدمتون، غذایی که ما داریم میخوریم در کنار غذا یه چیزی باید باشه. یکی از این چیزها جوانه ها هستن. پس یه سالاد خوب من معرفی میکنم.
بله.
جوانه جو، جوانه گندم، عرض کنم اگر بتونید بعضی از بذرها رو بذارید بخیسونید که جوانه بزن، مثل جوانه یونجه، بذر یونجه یا جوانه شنبلیله که خیلی قند خوب میاره پایین. ببینید اینا همش کمک میکنه. و اون اتفاقا اونایی که یک گور گرفتگی گفته بودن،
بله گور گرفتگی گفته
بودن، اون جوان شنبلیله بله. برای گور گرفتگی خیلی خوبه. آره میتونه یه سالاد درست کنین، مثلا یه ذره جوانه گندم، یه ذره جوانه جو، یه ذره جوانه یونجه، یه ذره جوانه شنبلیله، اینا رو مثلا با هم قاطی کنین، یه ذره روغن زیتون اضافه کنین در داخلش. اینا مثلا سالادای خوبی هست که بعضیا که خیلی سالاد خور هستن دیگه سراغ سالاد خیار گوجه و نمیدونم بعد سس رو با ماست قاطی کنین بزنین توش، اینا چون سوالم کرده بودن.
آره سوالم کرده.
اینا میدونید چرا؟ برای اینکه اینا همشون وقتی که این، حالا ببین مثلا خیار برای اینکه تبدیل به انرژی بشه خیلی انرژی میگیره، اصطلاحا ما میگیم اینا SDA شون خیلی بالاست، انگار شما داخل موتور بنزینی دارین گازوئیل میریزین. خب نمیسوزه.
آره
خیار جلوی این کارو میگیره. یا مثلا فرض کنید وقتی شما سس، خب سس چیه؟ مثلا سفیده تخم مرغ، بعد ماست هم قاطی کنید، دو تا سردی رو با هم قاطی میکنید، خیلی استیه رو میبره بالا و این باعث مشکلاتی در سلول ها میشه، اون شمعای کوچولو رو خاموش میکنه، باعث پیری زودرس میشه. پس ما اگه دوست داریم کنار غذای چیز بخوریم، خود زیتون، روغن زیتون، همین جوونه ها که عرض کردیم و به اضافه عرض کنم که سبزی خوردن که فوق العاده است در کنار غذا.
بسیار خب دکتر، من این پیامکاری میبینم در مورد آب لیمو، حالا شما راجع به آب رو صحبت کردیم، یه نفر گفته بود من سرکار همیشه بعد از غذا روی یخ آب لیمو میریزم میخورم، یه نفرم گفته صبح از خواب بیدار میشم آب جوش توش آب لیمو میریزم میخورم. من تصور این دوتا کار نمیتونم بکنم. شما بگید.
آره نگاه کنین، آب لیمو هم ذوالخاصیه است هم مرکب القوا است، یعنی بعضی از خواص عجیبی داره، خیلی خواص درمانی خوبی داره و بعضی از استانهای ما اصلا سر سفرهشون همیشه آب لیمو
هست.
ولی اگر سرکه رو شما اگه دوست دارید خیلی دیگه طب سنتی باشید، سر سفره‌های ما در قدیم بیشتر سرکه بوده، آب لیمو رو به عنوان دارو استفاده می‌کردن. الان متأسفانه سرکه رو از سفره‌ها برداشتن، جایگزینش آب لیمو، بعد آب لیموی زیادم خوب نیست، یعنی باید به اندازه خیلی کم باشه. اگر اهل سرکه خوردن بشید بهتره، مثلا غذاهای سنگین مثل کله پاچه نمیدونم اینجور چیزها رو در قدیم شما می‌دیدید که کنارش سرکه بود.
بله
شما الان هم شاید بعضی از این کله پاچه فروشی ها میذارن یه شیشه
سرکه
میذارن، بعد چیز میذارن، روغن زیتون میذارن،
بله دارن،
که یه مدار کمک به هضم بکنه.
خیلی خب آقای دکتر، پس این مورد که حالا من پیامکشون هم پیدا کردم که گفتن توی حالا اداره این کار انجام دن 912
یخ، اصلا
یخ بعد نمک هم بهش اضافه آره. میکنم و میخورم.
حالا ببینید اینا دیگه یه مدار هوسیه، یعنی آره. چیزای مندرآوردی خودمون درست کردیم. اگر میخواید آخر غذا یه ترشی کمی باشه، حالا اشکال نداره اگه مثلا آب لیمو رو با یه ذره نمک طبیعی به اندازه قاشق چای خور، ولی با سرکه ارجحه.
آقای دکتر، پیامک‌های زیادی هم داریم در مورد چای سبز، نمیدونم شکر قهوه‌ای.
آره شکر رو بگیم چون
آره شکر رو بگین. آره آره.
آره چون یکی از قسمت‌های مهمه دیگه. ما شکر سرخ داریم و شکر قهوه‌ای. اولا اینو به خدمت شما میگم، وقتی که چغندر قند رو میبرن تو کارخونه، ابتداش شکر سرخ درست میشه، بعد میان این رو اصطلاح ما توی شیمی میگیم بلیچ کردن، یعنی
درسته.
با یه اسیدی میان سفیدش میکنن، تو این مرحله خرابکاری میشه. یعنی یه مقدار از اون اسید ولو ناچیز میمونه تو این قند و شکر، بعدن این اسیده هست که مشکل زا میشه. بنابراین وقتی شما همه شکر سفید رو با آب قاطی میکنی، حرارت میدی، اون اسید خونسا میشه، دیگه مشکل خیلی زیادی درست نمیکنه. خیلی هم من میپرسن، میگم مثلا ما با شکر سفید مربا درست کنیم میتونیم بخوریم؟ چرا نمیتونیم؟ چون دیگه شما حرارت دادیم، با آب قاطی کردیم، اون اسیده رفت و همین گرمایی که شما میدید تو مولکولهای شکر ذخیره میشه. اما بله. شکر سرخ خیلی خاصیت داره، برادر عسله. یعنی کسایی که دیابت ندارن شکر سرخ و قند سرخ رو میدونی به صورت خمیر هم هست. من خواهش میگم قنادی ها، اونایی که بالاخره به فکر سلامتی هستن، از شکر سرخ استفاده کنن. مستقیم هم از کارخونه اگر بخرن ارزونتر از شکر وارداتی میشه. ببینید ما کارخونه های در قند و شکر ما یه هزینه زیادی میکنن، اسید میریزن، برق و کارگر و اینو، تازه شکر سرخ رو تبدیل میکنن به شکر سفید و قند سفید و اینا که مضره. ما میگیم اصلا شما تو همون مرحله شکر سرخ اینو در واقع استفاده بکنیم و بدین دست مردم و اینو اسید توش نزنید، بلیچش نکنید تا جایی که ممکنه. حالا منم واقعا تاریخچه‌شو نمیدونم که کی اصلا اومده اینو اختراع کرده که ما حتما باید البته اینو بگم، در قدیم شکر تبرزدی بوده، اینم تو دستورات کتابای طب سنتی هست. اونا دیگه با اسید و اینا این کارو نمی‌کردن، میومدن اون قسمت‌های زائد این شکر بر که خوش طعم بشه و شیرین‌تر بشه و اینا، با سفیده تخم مرغ و مواد طبیعی این کار انجام میدادن که به اینا میگفتن قناد. این که ما میگیم میریم قنادی شیر نمیخریم مریض میشیم، اینا هنرمند بودن، اینا آدمایی بودن دانشمند بودن، بلد بودن که چجوری شکر سرخ رو تبدیل به شکر تبرزدی بکنن. اونم یه فنیه خودش. حالا متاسفانه اینا دیگه الان فقط مثلا ما میگیم شیرینی فروشی میگیم قناد. حالا نکته بعد این که شکر قهوه‌ای همان شکر سفیدی که روش یه لایه قهوه‌ای داره. پس بنابراین شکر قهوه‌ای و قند قهوه‌ای خیلی مورد تایید نیست. اونی که مورد تایید طب سنتی شکر سرخه، نه شکر قهوه‌ای. اونم تقریبا این خمیر میمونه. شما باید مثلا یه تیکه ازش این خمیر بکنی، مثلا بنازین شربت درست کنی، یا بخواید مربا درست کنی، یا بخواید به هر حال قنادی باش بکنی. بنابراین اینم راجع به شکر قهوه‌ای و شکر سرخ و شکر سفید
که در برنامه مفصل راجب این که اصلا این میزان از قند و کسی که دیابت دارن چقدر استفاده کنن ندارن چقدر استفاده کنن با دکتر اکبری صحبت کنیم. صدا و تلفن های شما
میخوام ببینم این خاصیت زردچوره رو خواهش میکنم به ما قشنگ توضیح بدن. بعد گفتش که به سرتونم سیادونه بمالیم، این هر شب باید بمالیم؟ برای خواب من اصلا خواب ندارم، یه نوع گیاهی بگن که من دم کنم بخورم، قرص خواب میخورم، نصف شب تنها سکونه زندگی میکنم، روشن دلم. یه برای خواب یه چیزی بگن مشخص، بگن ما چقدر دم کنیم، چجوری بخوریم، این داروگیاهی قشنگ برای ما توضیح بدن.
میخواستم یه سوال کنم، دیابت نوع 2 دارم، 60 سالم سنمه، با قرصای خوراکی قندم میارم پایین، اما یه قرصی به من داد خانم دکترمون که سه جور قرص قاطیه، گلوتریو، بعد یه گلوبنگلامید و اکاربوس. من اینا رو خوردم، حقیقتا نماز مغرب خوندم، نماز عشا رو دیگه حال نداشتم بخونم. آیا اینا رو مصرفش اینجور آدم رو باید بیحال بکنه؟ بعد قندم هم گرفتم دیدم 113 است با این دستگاه ها. خب مگه نمیگن قند 60-70 حالت کمای دیابتی میشه، حتی روزشون رو بخورن اگر 60-70 رسیدش. من 113 بود قندم، چرا انقدر بیحال شده بودم؟ این یک. این موز هم موزهای ایرانی چابهار به اصطلاح اون ضرر موزهای اکوادورینا رو داره؟ به لحاظ خاصیت سوال میکنم. برنامه‌تون بسیار جالبه، شنونده همیشگی از شما هستم.
سوالیش من آقای دکتر داشتیم، باید نمک صورتی استفاده میکنم، اصلا مسئله این نداره، اینو معلم سنتی به ما گفته. با سپاس از برنامه زیباتون. شب
از آقای دکتر سوال بفرمایین که با توجه به اینکه تو قرآن آیه‌ای هست مربوط به اصل که شفا هست لناس برای مردم، میخوام ببینم اون اصل خوبی که واقعا آدم به گرد پیدا کنه و اون قند و اون چیزای دیگهش طبیعتا کمه وقتی خدا اینا رو گفته، علائم اصل خوب چیه؟ نشونه هاش چیه؟ یه محبت کنم بگن تکلیف مردم روشن میشه. متشکرم.
من 80 سالمه، دیابت دارم، یک پرمه میخورم دوتا، یه دونه سفید دونه شب، بعد چای شیرین نانه میخورم صبح، یک نوک عسل با که بذارم دهنم شیرین باشه، اونم اشکال نداره. بعد چیز سفره در آوردم ندارم، یک کلیه ندارم، یک کلیه دارم. آقای گیت راه نمای کنه برای خوردن و غذای و اینا. متشکرم، قربان شما، خدا حافظ.
تلفن هم خیلی زیاده، تماس های زیادی باقی مونده که فرصت پخش اونها نیست، حتما اونها رو ذخیره میکنیم برام دیگری پخش خواهیم کرد. سپاس از همه شما که تماس گرفته. خب دکتر اکبری، من کمتر صحبت میکنم، هم در مورد موز چابهار پرسیده بودن، کسی که دیابت دارن سال زیاد پرسیده بودند و عسل رو دوباره اشاره کرده بودند و در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
موز که به هر حال موز چابهار موز خیلی خوبیه، فقط کوچیک‌تره، اگه نه با ترجمه که کمتر اون فرایندهای شیمیایی برای رسیدن و حفظ و اینا روش هست، قطعا بهتر از موزهای خارجی هستش. ما هم توصیه میکنیم که محصولات خودمون استفاده بکنیم.
دقیقا.
دیگه چی بود؟
یه سوالی بود البته در مورد قرص قندی که براشون پزشکشون داده که
چرا بیحال شدن.
آره، اون دارو رو که ما در واقع مصرف تجهیز دارو که هیچ جای خودش، ولی چرا بیحال شدن بفهم.
آره ببینین، داروهایی که قند رو در واقع میارن پایین، چند تا مکانیزم رو در واقع یا چند با چند روش قند رو میارن پایین. مثلا داروهای ما داریم که جلوی تجزیه گلیکوژن به گلوکوز رو میگیره، خب این، یا جلوی جذب گلوکوز و قندها رو از روده میگیره. خب معلومه وقتی شما انگار که ماشینتون داره میره، شما بردارین اون شیلنگ بنزینه رو روش یه کلیپس بزنین یه ذره نازکترش که معلومه ماشین بدتر سوخت نمیرسه دیگه، تو سربالایی کم میاره. یه علت این که ایشون نماز مغرب خونده، نماز عشا رو نتونسته، به خاطر این بوده که انرژی نداشته. خب دارو شیمیایی به هر حال مکانیزمش اینطوریه، طب سنتی قند رو اینطوری پایین نمیاره. طب سنتی با افزایش انرژی سلولی، مثلا با چند تا مثال زدم، دارچین، زعفرون، گزنه، عرض کنم که بوغناق، زنجبیل، همه اینا مکانیزم پایین آوردن قندشون از طریق افزایش انرژی سلولی. یعنی اون چرا آدم دیابت میگیره؟ چون انرژی نداره. اینا چجوری قند رو میارن پایین؟ برای اینکه انرژی رو میبرن بالا. با همون مکانیزم که ورزش میکنیم قندمون میفته پایین، به خاطر اینکه ورزش باعث میشه که انرژی سلول زیاد بشه. اما داروهای شیمیایی ماهیتاً اینطوری هن که میان در یک جایی از متابولیسم قندها دخالت میکنن، مثلا باعث بیحالی میشه. الان خیلی از مریضای ما میان میگن مثلا ما فلان دارو رو خوردیم، بعد این دارو یا تکی داده میشه یا به صورت جمعی، مثلا متفورمین و گیلبن کلامید رو با هم قاطی میکنن، یه اسم جدید میذارن روش. این هم کاریه که در واقع در صنعت دارو داره انجام میشه. یادمون باشه اگر میخوایم قندمون به طور طبیعی بیاد پایین، باید به جای آب سرد آب جوش بخوریم. از خوردن سردی ها خودداری، یعنی کسی که آدم قندیه، این شاید برعکس توصیه هاییست که الان رواج داره. مثلا به مریض قندی میگن روزی 3 کیلو خیار بخور، اینقدر کاهو بخور، اینقدر نمیدونم، در حالی که این اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا مکانیزم ایجاد دیابت کمبود انرژی. شما وقتی خیار میخورین خب انرژیتون کمتر میشه. چجوری انرژی ببرین بالا؟ با دارچین، با زنجبیل، با زعفران، بوغناق، گزنه، ورزش کردن، اینطوری ما میتونیم انرژی ببریم بالا. اصلا باز یکی یه نفر دیگه
بازم دوباره اصلا
گفته بود، یه عزیز بزرگواری فرموده بودن، اونم این که ببینید درسته در قرآن خداوند فرمود فیه شفا للناس، بله درسته، ولی برای کسی که بیمار هستش ما نمیتونیم، مجاز نیستیم عسل زیاد بدیم. عسل واقعی کم به اندازه روزی یه قاشق چای خوری مثلا مشکل نداره و اون یه اصل کلیه. اتفاقا یه روایتی از آقای امام رضا علیه السلام دیدم که فرموده بودن چیزی که میبینی برات ضرر داره باهات نمیسازه استفاده نکن. وقتی ما مریضون میبینیم عسل میخوره قندش میشه 500، باز بهش بگیم عسل بخور. خب درمان همه چی که عسل نیست، درسته عسل هم جزء شفا هستش، ولی برای دیابت کسی که قدرت سوزوندن قندها رو نداره عسل نمیدیم. خب دیگه چی بود سوال؟
دکتر اکبری نمک هم پرسیده بودم، 5 دقیقه وقت
نمک
دیگه
صورتی.
نمک صورتی ببینید. اینا رو بگید.
نمک‌های رنگی الان جدیدم خیلی به قول امروزی هم میگم مد شده، باب شده. ببینین نمک آبی، نمک صورتی، نمک نارنجی، انواع اقسام نمک‌ها الان اومده تو بازار. ببینید اولا اون چیزی که ما به عنوان نمک طعام میگیم همون نمک سفیدیش که اجداد ما از هزاران سال پیش مصرف میکردن و اون نمک خودش دارای حدود حداقل 80 تا ماده معدنی هست که برای بدن ما لازمه. چند تاشو میگم، مثلا پتاسیم، کلسیم، از خواهیم که آهن، روی، یود، منیزیم، منگنز، اینا همه تو نمک طبیعی هستش. حالا چرا ما میگیم نمک 100% خالص شده رو مصرف نکنید؟ برای اینکه اینا کوفاکتورن، اگه اینا نباشن غذا درست تبدیل به انرژی نمیشه. حالا اینی که الان جدیدن در واقع انگار یه کار تجاری داره انجام میشه رو نمک صورتی و نمک آبی و اینا، ما در ایران خودمون بهترین نمک سفید دنیا رو داریم که نمک اندرانیه، در کتاب مخزن الادویه جناب عقیلی آوردن. اصلا ما نیازی نداریم اینقدر پول بدیم مثلا این نمک ها رو بگیریم. و جالب همینجا بگم اونا که حالا اقتصادی هستن، اگر ما نمکمون رو به تایید برسونیم، یعنی وزارت بهداشت خودمون نمک طبیعی که عاری از سرب و جیوه و عرض کنم که این مواد سمی هستن، آرسنیک و اینا، یعنی نمکی که بدون سموم باشه، اگه ما بتونیم یک نمک ارگانیک بدون سموم رو تعریف بکنیم، هم مردم خودمون استفاده کنن، هم میتونیم به کل دنیا صادر کنیم. 60 گرمش حدود 4 یورو قیمت داره.
خیلی.
یعنی ما میتونیم به جای نفت نمک صادر
آره
کنیم.
آره واقعا.
من خواهش میکنم حالا اینایی که تو این کارا هستن دستشون میرسه، احیانا مسئولی داره صدای ما رو میشنوه، بیاین و رو این موضوع سرمایه گذاری کنین. ما برای صادرات بهترین نمک دنیا مال ایرانه، ما میتونیم این نمک رو سرمایه گذاری کنیم برای کل دنیا. هزاران سال ما نمک داریم، یعنی شما اصلا نگران منابعش، الان میگن منابع نفت محدوده، ولی الحمدلله نمک ما، نمک نامحدود ما نمک داریم، برای هزاران سال میتونیم به کل دنیا ما نمک خوب صادر کنیم.
خیلی هم عالی، متشکرم، ممنونم دکتر اکبری بزرگوار، سپاس از شما. آقای دکتر یک دقیقه و آره دقیقه دیگه یک دقیقه مونده، اگر نه. صحبت داریم بفرمید، اگر نه که متشکرم. بفرمید دکتر.
ببینید این من SDAو که گفتم خیلی سریع تو 30 ثانیه توضیح بدم. ببینید SDA یا Specific Dynamic Action میزان انرژیه که سلول های ما مصرف میکنن تا اون ماده غذایی رو تبدیل به انرژی سلولی بکنن. من خواهش میکنم حالا اینا رو فهرستش هم توی فضای مجازی پیدا میکنید، غذاهایی مثل فست فود و اینا رو نخورید، چون اینا به شدت SDAشون بالاست و به بدن شما و بچه‌هاتون آسیب میزنه. غذای سنتی ایرانی بخورید.
خیلی راجع به نسکافه و چای دمنوش پرسیده بودن، هفته آینده راجع به نوشیدنی ها صحبت خواهیم کرد ان شاء الله با حضور دکتر اکبری. و سپاس از همه که شنونده ما بودین، ممنون و متشکرم از حمید فروزنده در واحد ارتباطات، سپاسگزار و خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه، حتما عصام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوال پرسی ساده
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید.
شور زندگی.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان گرامی، به ویژه سالمندان عزیز و نازنین. امیدواریم هر جا هستید حالتون خوب باشه و سلامت و تندرست باشید. خیلی خوش اومدید به شنیدن برنامه شور زندگی.